اعتراض جمهوری خواهان آمریکا به افشای نامه محرمانه اوباما به رهبر ایران. کاخ سفید میگوید سیاست واشنگتن در قبال ایران تغییری نکرده. سقوط بی سابقه روبل روسیه و تأثیر کاهش قیمت نفت و تحریم های غرب. افشای هویت یک کماندوی آمریکایی دیگر که مدعی کشتن اسامه بن لادن است.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. جمهوری خواهان کنگره آمریکا از اینکه رئیس جمهوری کشور با رهبر جمهوری اسلامی ایران نام نگاری میکند خرسند نیستند. اما کاخ سفید میگوید سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییری نکرده است. پنجشنبه روزنامه وال استریت ژورنال خبر داد پرزیدنت اوباما نامه ای با آیت الله خامنه ای نوشته و گفته در صورتی که تا پایان مهلت سوم آذر ماه با هم به توافقی جامع در مورد برنامه اتمی آن کشور برسند، واشنگتن آماده خواهد بود ایران را در مبارزه با گروه خلافت اسلامی در عراق و شام سهیم کند. گیتا آریان گزارش می‌دهد.
اوباما نامه محرمانه‌ای به خامنه‌ای ایران در مورد مبارزه با داعش نوشته است. این سرمقاله جنجال برانگیز پنجشنبه در روزنامه وال استریت ژورنال بود. در کنفرانس رسانه‌ای کاخ سفید این نامه مطرح شد. سخنگوی کاخ سفید ضمن اینکه گفت در مورد مکاتبات خصوصی رئیس جمهوری با رهبران دیگر کشورها نمی‌تواند صحبت کند، افزود که مبارزه با داعش موضوعی جانبی در برخی مذاکرات اتمی بوده.
در این زمینه ایالات متحده همکاری نظامی و تبادل اطلاعات با ایران نخواهد داشت.
اما از گفته سخنگوی وزارت امور خارجه برمی آید که شاید راضی کردن ایران به همکاری در مبارزه با داعش راهی است برای اینکه نقش ایران در عراق و سوریه از منفی به مثبت تبدیل شود.
ما هنوز در مورد اقدامات نظامی آنها نگرانی داریم.
کنگره آمریکا به این نامه واکنش نشان داد. رئیس مجلس نمایندگان که جمهوری خواه است گفت به ایران اطمینان ندارد.
من به دولت ایران اعتماد ندارم. من فکر نمی کنم که آنها باید در این قضیه حضور داشته باشند. ضمن ابراز تردید، امیدوارم که مذاکرات جاری هسته‌ای ایران جدی باشد.
دو جمهوری خواه دیگر بیانیه صادر کردند. سناتورها جان مکین و لینزی گراهام از باراک اوباما انتقاد کرده که درخواست کمک نیروهای میانه روی سوریه را نمی‌شنود، اما از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد به مبارزه با داعش بپیوندد. این سناتورها آقای خامنه ای را در پیدایش داعش مقصر نامیدند. آنها گفتند تا زمانی که رهبری فعلی ایران بر سر کار است، ترک خصومت با آن کشور یک توهم است. نخست وزیر اسرائیل معتقد است نباید برنامه اتمی ایران و مبارزه با داعش را به هم ربط داد.
به نظر من نباید نبرد علیه داعش به بهای تلاش ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تمام شود. هر یک باید مستقلا پیگیری شوند.
به نوشته وال استریت ژورنال این نامه حدود 3 هفته پیش نوشته شده بود. گیتا آریان، صدای آمریکا.
و در ادامه خبرهای مربوط به ایران، ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید حمله نظامی به ایران ممکن است برنامه اتمی ایران را به تأخیر بیاندازد، اما آن را به طور کامل از بین نخواهد برد. ژنرال دمسی که روز پنجشنبه در بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی سخنرانی میکرد گفت آمریکا اگر از آن خواسته شود قابلیت حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران را دارد، اما حمله به این تأسیسات فقط به ایجاد تأخیری در برنامه ایران منجر میشود و آن را به صورت کامل نابود نمیکند. ژنرال دمسی گفت آن چیزی که برنامه اتمی ایران را به یک مسئله مبدل کرده است نه سانتریفیوژها و نه موشک‌های بالستیک ایران است، بلکه تخصص نیروی انسانی در احیای مجدد چنین قابلیت‌هایی است. با نزدیک شدن به پایان مهلت مقرر برای دستیابی توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی قرار است یک شنبه آینده جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف همراه با کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در مسقط پایتخت عمان دیدار و گفتگو کنند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی همتای ایرانی او در مذاکره و توافق بر سر توانمندی‌های هسته‌ای ایران با فشار محافظه‌کاران مخالف دولت‌هایشان روبرو هستند. این در حالی است که نتیجه انتخابات میان دوره آمریکا کنترل کامل کنگره را به دست جمهوری خواهان مخالف آقای اوباما سپرده است و پیش بینی می شود که این مخالفت به عرصه جدیدی کشیده خواهد شد. نظر شما را به برگردان گزارش اسکات اشترن، خبرنگار صدای آمریکا در وزارت امور خارجه در این زمینه جلب می‌کنم.
در حالی که تنها چند هفته به دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران باقی است، به نظر می‌رسد حصول توافق از سوی محافظه‌کاران تهران، آن هم به بهانه اشاره آقای اوباما به سابقه طولانی عدم اعتماد، با خطر از دست رفتن روبرو شده.
بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی ایران هنوز با آمریکا ستیزی می‌خواهند همه مشکلاتشان را به گردن آمریکا بیاندازند. اینکه آنها بتوانند بگویند که این گزینه به روشنی برای ایران، منطقه و جهان بهتر خواهد بود، در چند هفته آینده روشن خواهد شد.
اما آقای اوباما برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران از سوی محافظه‌کاران آمریکا نیز تحت فشار است. از سوی جمهوری خواهانی که در انتخابات میان دوره‌ای اخیر کنترل کنگره آمریکا را در دست گرفتند. جاستین لوگان، تحلیلگر مؤسسه کاتو، معتقد است چالش سیاسی پیش روی اوباما و روحانی شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارد.
تندروهای ستیزگر و نظامیان هم در مجلس ایران و هم در کنگره آمریکا به صف ایستادند و نوعی بازی در دو سطح در جریان است. حرکت رهبران دو دولت به سوی توافقی احتمالی است که در داخل هر دو کشور مردود شناخته خواهد شد.
در آمریکا باراک اوباما می تواند برخی از تحریم‌های فعلی علیه ایران را بدون توافق کنگره لغو کند. اما میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت آینده سنا، می گوید در صورت عدم توافق تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران به تصویب خواهند رساند و با توجه به اختلاف فعلی درباره درصد مورد توافق غنی‌سازی اورانیوم بین ایران و آمریکا، به نظر می آید مذاکرات به دور بعدی کشیده خواهد شد. اتفاقی که موجب بالا گرفتن آتش خشم محافظه‌کاران دو طرف می شود. اما جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، می گوید تسلیم فشارهای سیاسی این سو نخواهد شد.
من درباره هیچ یک از وجوه سیاسی این مسئله اظهار نظر نمی کنم، به جز یک مطلب، و آن اینکه آمریکا در زمینه سیاست خارجی همصدا و متحد باقی خواهد ماند. ارزش‌های ما ارزش‌های ماست و برگرفته از ارزش‌های آمریکاست.
در زمینه تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای، جان کری می‌گوید مقام‌های آمریکا به فرار رفتن از تاریخ تعیین شده، یعنی 24 نوامبر، نه فکر می‌کنند و نه صحبتی دارند. این تاریخ یک بزنگاه بسیار مهم است و به دلایل مختلف رسیدن به توافق نهایی در این زمان اهمیت حیاتی دارد.
بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. معاون اول دستگاه قضایی ایران میگوید با اینکه شواهد نشان میداد اسید پاشی های اخیر در اصفهان کار یک نفر بوده، ولی هنوز نمیتوان با قطعیت در مورد آن سخن گفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد که تحقیقات همچنان ادامه دارد و باید منتظر روشن شدن ابعاد این پرونده ماند. روز چهارشنبه عوض هیدرپور، عضو هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی مجلس، به اصفهان گفته بود که عامل اسید پاشی های اصفهان در یک قدمی دستگیری است و به زودی دستگیر می شود. پیشتر ناصر جورکش، پدر سهیلا جورکش، از قربانیان اسید پاشی های اصفهان در گفتگو با هفته نامی تماشاگران گفته بود که اسید پاشان دو موتور سوار بودند و یک پیکان سفید رنگ نیز حالت مراقبت از آنان را بر عهده داشته است. و یک رشته انفجار همزمان خانه‌های رهبران سازمان فلسطینی فتح در نوار غزه را هدف قرار داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه شهرک‌سازی‌ها در اورشلیم را مانعی بر سر گفتگوهای صلح خواند. نخست وزیر اسرائیل از سوی دیگر درخواست فلسطینی‌ها دائر بر توقف شهرک‌سازی‌ها به عنوان پیش شرط ادامه گفتگوها را یک ادعای دروغین خواند. گزارشی در این باره.
فیاض ابوعطار، رهبر فتح در غزه، گفت اتومبیلش نابود شد و خانه و اتومبیل‌های دو رهبر دیگر فتح در غزه نیز آسیب دیده است. به گفته وی هیچ کس در این حملات آسیب ندیده است. او نیروهای امنیتی حماس در غزه را به علت کوتاهی در حفاظت از اعضای فتح سرزنش کرد.
نحن نحمل المسئولیه الكامله ما نیروهای امنیتی وابسته به حماس را برای این حملات کاملا مسئول می‌دانیم، زیرا حماس مسئول حفاظت از جان و مالمان است.
مقام‌های فتح مشغول برنامه‌ریزی برای مراسم بزرگداشت یاسر عرفات، بنیانگذار فتح، در روز 11 ماه نوامبر جاری هستند. چنین مراسمی در نوار غزه برای اولین بار پس از سال 2007 برگزار خواهد شد. سامی ابو زهری سخنگوی حماس این حملات را جنایت بار خواند و از نیروهای امنیتی غزه خواست در این ارتباط تحقیق و مسئولان آن را مجازات کنند. اسرائیل روز جمعه، دو روز پس از درگیری پلیس اسرائیل و فلسطینی ها در مسجد الاقصی، بیش از 1300 مأمور امنیتی خود را برای مقابله احتمالی با هر گونه خشونت به این محل اعزام کرد. سخنگوی پلیس اسرائیل گفت تنها زنان و مردان بالای 35 سال می توانند برای نماز جمعه وارد مسجد الاقصی شوند. این در حالی است که به گفته پلیس اسرائیل، دومین شهروند اسرائیلی که در جریان حمله یک اتومبیل به رانندگی یک فلسطینی به سوی مردم در روز چهارشنبه مجروح شده بود، امروز درگذشت. در همین حال، فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه در کنفرانس خبری با رهبران اسرائیل ادامه شهرکسازی ها در اورشلیم را مانعی بر سر راه پیشبرد گفتگوها خواند.
ما شهرکسازی های جدید را مانع می‌بینیم، اما از سوی دیگر همانطوری که رهبران اسرائیل گفتند، این اراده سیاسی نیز برای اثرگیری گفتگوها وجود دارد، به ویژه انجام گفتگوهایی که برای امنیت مردم اسرائیل نتایج مشخصی به همراه داشته باشد.
بنیامین نتانیاهو خواست فلسطینی ها برای توقف شهرکسازی ها را یک ادعای جعلی خواند.
به نظر من این یک ادعای دروغین است که بارها و بارها مطرح می شود که تنش به علت این شهرکسازی ها ادامه خواهد داشت. من معتقدم موضوع ربطی به شهرکسازی ندارد. موضوع موجودیت اسرائیل و کوتاهی فلسطینی‌ها در به رسمیت شناختن اسرائیل در هر منطقه‌ای و درون هر مرزی است.
آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، نیز گفت بر این باور است که کاهش تنش‌ها و درگیری‌ها به ویژه در اورشلیم ضروری است. او ضمن تایید نظر نتانیاهو که باید به وضعیت موجود احترام گذاشت، فلسطینی‌ها را برای حملات تروریستی روزهای گذشته سرزنش کرد و گفت این حملات با تحریک محمود عباس، رئیس حکومت خردگردان فلسطینی ها صورت می گیرد. آرش پرند، صدای آمریکا.
باراک اوباما قرار است امروز با رهبران کنگره در کاخ سفید ملاقات کند. یکی از موضوعات مهم این دیدار مجوزهای قانونی و درخواست میلیاردها دلار بودجه به منظور پیکار با گروه خلافت اسلامی در عراق و شام است. گزارشی از شهلا رسه.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، اوایل این هفته در یک کنفرانس خبری گفت از قانونگذاران خواهد خواست استفاده از قدرت نظامی برای مبارزه با گروه‌های بسیار افراطی در عراق و سوریه را تصویب کنند. ملاقات امروز تنها چند روز پس از انتخابات میان دوره آمریکا صورت می‌گیرد که جمهوری‌خواهان با کسب کنترل سنا اکنون کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست گرفتند و آقای اوباما ممکن است با مخالفت‌های آنها روبرو شود. آقای اوباما نخستین بار در سپتامبر با استفاده از مجوز کنگره که در زمان جورج بوش رئیس جمهوری پیشین برای حمله علیه القاعده تصویب شده بود، کمپین هوایی علیه داعش را اعلام کرد. آقای اوباما در این کنفرانس خبری گفت اکنون زمان بروز کردن این مجوز به تناسب پیکار جاری است و افزود نیروی نظامی آمریکا نیاز به حمایت کاخ سفید و کنگره دارد.
لازم است جهان بداند که ما در این تلاش یک پارچه هستیم و مردان و زنان نظامی ما شایسته حمایت یک پارچه و روشن ما هستند.
گزارش ها حاکی، رئیس جمهوری آمریکا امروز از قانونگذاران تقاضای 3.2 میلیارد دلار اضافی برای اختصاص به کمپین پیکار علیه داعش خواهد کرد. جنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، پنجشنبه گفت عراق همچنان در مرکز توجه استراتژیک آمریکا در شکست داعش است، زیرا ما متحدان معتبری در آنجا داریم. سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا، گفت حملات چهارشنبه گروه خراسان را در نزدیکی شهر سرمده در نزدیکی مرز ترکیه هدف قرار داد و خودروها، ساختمانها و تأسیسات بمب‌سازی گروه را در 5 نقطه نابود کرد. یک مقام پنتاگون که نخواست نامش فاش شود گفت یکی از هدف‌ها یک مظنون فرانسوی جدیدالاسلام بود که برای القاعده بمب می‌ساخت. هنوز کشته شدن این مظنون تایید نشده است. شهلا رستی، صدای آمریکا، واشنگتن.
نگاهی دوباره به خلاصه چند خبر. همزمان با اعتراض جمهوری خواهان به ارسال نامه محرمانه باراک اوباما و آیت الله خامنه ای، جاشرمه سخنگوی کاخ سفید گفت سیاست آقای اوباما و دولت او در قبال ایران تغییری نکرده است. جنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، میگوید حمله نظامی به ایران ممکن است برنامه اتمی ایران را به تاخیر بیاندازد، اما آن را به طور کامل از بین نخواهد برد. ارزش روبل در نتیجه کاهش قیمت نفت و تحریم‌های روسیه به پایین‌ترین حد خود از سال 1999 به این طرف رسید. و در همین برنامه، پارلمان آلمان صحنه برپایی 25مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین. این بخش خبری را با خبری مربوط به آمریکا پی می‌گیرم. یک کماندوی آمریکایی می‌گوید اسامه بن لادن با شلیک او کشته شده است. این دومین کماندوی آمریکایی است که چنین ادعایی را می‌کند و اسامه بن لادن، رهبر سابق القاعده، در سال 2011 در حمله کماندوهای آمریکایی به پناهگاه او در پاکستان کشته شد. برگردان گزارش مایکل برام.
رابرت اونیل و استقبال زیاد مردم در مراسم سخنرانی این کماندوی بازنشسته ایالات متحده.
من به آنچه انجام دادم افتخار می‌کنم، ولی ماموریتم با ترک صحنه نبرد تمام نشد.
رابرت اونیل، کماندوی سابق که در عملیات کشتن رهبر سابق القاعده در پاکستان حضور داشته، در مصاحبه‌ای به روزنامه واشنگتن پست گفته است او با شلیک 3 گلوله اسامه بن لادن را در پناهگاهش در ابوت آباد پاکستان کشت. او میگوید تیر اولین کماندویی که وارد اتاق خواب اسامه بن لادن شد به او اصابت نکرد و او کسی بود که توانست به رهبر سابق القاعده شلیک کرده و او را بکشد.
خیلی خوبه که چنین جمعیت زیادی برای قدردانی به اینجا آمدند و چنین سخنان قابلی در مورد کار خوبی که انجام داده صحبت میکنه و به ما درسهایی میده که در زندگی روزمره ازش استفاده کنیم.
دولت ایالات متحده از رابرت اونیل و دیگر کماندوها به دلیل موفقیت در انجام این عملیات قدردانی کرده، ولی اظهارات اخیر آقای اونیل را رد یا تایید نکرده است. کماندوی دیگری به نام مد بیسانت نیز که در این عملیات شرکت داشت، در کتابی ادعا کرده بود او بن لادن را کشته است. از آنجا که حمله به پناهگاه بن لادن در تاریکی شب انجام شد، شاید قطعا نتوان تعیین کرد گلوله کدام کماندو موجب مرگ اسامه بن لادن شده است. کماندوها متعهدند در مورد کار خود سکوت اختیار کنند و نباید ماموریت‌های خود را برای به دست آوردن شهرت، پول یا قدردانی مردم فاش کنند. در نتیجه بسیاری از اعضای گروه‌های عملیات ویژه از اظهارات اخیر آقای اونیل ناخشنودند.
بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. ارزش روبل، واحد پول روسیه، به پایین‌ترین حد خود از سال 1999 بدین طرف رسید. کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و بحران اوکراین از عوامل عمده سقوط فاحش ارزش روبل قلمداد می‌شوند. روسیه از بزرگترین صادرکنندگان نفت خام است و با افت شدید قیمت این کالا در ماه‌های اخیر از ضربت‌های دولت روسیه به شدت کاسته شده است. بحران اوکراین و مداخله روسیه به نفع طرفداران جدایی طلب خود در این کشور همسایه موجب اعمال رشوه تحریم‌هایی از سوی اروپا و آمریکا علیه روسیه شده و این امر به فرار سرمایه از روسیه و سقوط ارزش روبل و کاهش عمده رشد اقتصادی این کشور منجر شده است. رئیس جمهوری روسیه عوامل سیاسی را تا حدی تأثیرگذار بر کاهش قیمت نفت قلمداد کرده است. و به گزارش وزارت کار فدرال آمریکا، در ماه اکتبر 214,000 شغل جدید در کشور ایجاد شده و نرخ رشد اقتصادی نیز در 3 ماهه سوم سال 2014 اندکی بالاتر از 5.3% رسیده که بالاترین نرخ رشد از سال 2008 بدین طرف است. در سال 2014 به طور میانگین ماهانه 227,000 شغل تازه ایجاد شده است. این در حالی است که اروپا با مشکل بیکاری و نرخ پایین رشد دست به گریبان است و رشد اقتصادی چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، نیز کند شده است. و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در نیمه راه دوره تصدی 5 سالش در گفتگوی تلویزیونی با مردم فرانسه قول داد بیکاری گسترده در کشور را تا پایان دوره کنونیش از میان بردارد.
پایین آوردن نرخ بیکاری امری مطلوب است و من شخصا میگویم که اگر تا پایان دوره تصدیم به این هدف دست نیابم، آیا فکر میکنید بیایم و بگویم ببینید من در 5 سال گذشته به قولم عمل نکردم، اما به شما وعده میدهم در 5 سال آینده به قولم عمل کنم؟ نه، این راه درستی نیست و مردم فرانسه نخواهند پذیرفت و حق با آنهاست.
میانمار هفته آینده میزبان سران کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرقی آسیا موسوم به آسان و نشست کشورهای شرق آسیا خواهد بود. در این نشست همچنین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، رهبر چین و نخست وزیر هند نیز شرکت خواهند کرد. استیو هرمان خبرنگار صدای آمریکا در بانکوک گزارشی در این باره دارد که به برگردان آن لطفا توجه کنید.
در سالهای اخیر آسئان در ایجاد توافق، مصالحه و عدم مداخله در امور دیگر کشورها در منطقه‌ای که به لحاظ تاریخی روابط شکننده‌ای بر آن حاکم بوده، کمک کرده است و این تنها راه مؤثر برای ایفای نقش توسط آسئان بوده است. رودولفو سورینو، دبیر پیشین این سازمان که هم اکنون ریاست مرکز مطالعات آسئان در مؤسسه مطالعات جنوب شرقی آسیا در سنگاپور را بر عهده دارد، به صدای آمریکا میگوید
کار آسئان پیشرفت سریع نیست، بلکه بهبود تدریجی است.
اما این رویکرد می تواند یک مانع برای مقابله با مسائل مهم منطقه باشد. جیسون بریکس در پردیس بانکوک دانشگاه وبستر میگوید
به طور معمول نتیجه نهایی اجلاس آسئان موافقت نامه های دو جانبه، اعلامیه و بیانیه های مشترک غیر رسمی است، به جای تصمیمات الزام آور قانونی برای اعضا.
یکی از دستاوردهای مهمی که از اجلاس سال آینده آسئان انتظار آن می رود، دستیابی به تسهیل تجارت مرزی و سفر میان اتباع کشورهای عضو این سازمان است. اما جزئیات این موضوع مبهم باقی مانده و این چیزی است که باید در نشست امسال روشن شود.
باید بدانیم خواهان چه نوع جامعه‌ای هستیم و رهبران باید تعریفی از آن ارائه کنند، زیرا زمان زیادی باقی نیست و در دوره ریاست مالزی اتفاق می افتد.
در نشست سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفر خود را به دلیل تعطیلی موقت دولت آمریکا لغو کرد، موضوعی که به رهبران چین فرصت داد تا در کانون توجه قرار بگیرند. امسال 10 کشور غیر عضو آسئان به این نشست دعوت شدند.
رهبرانی از کشورهایی مثل هند به رهبری دولت جدید مودی و روسیه با وجود نگرانی‌های دو جانبه‌ای که میان آنها وجود دارد به این نشست دعوت شدند. این می‌تواند یک فرصت بالقوه برای گفتگوهای سازنده میان آمریکا و رهبران این کشورها باشد.
گفتگوهای آقای اوباما در جلسات جانبی این نشست تعدادی از مسائل مهم جهانی از جمله مسئله دولت اسلامی، تداوم بحران اوکراین، مشکلات در مذاکرات تجاری در اقیانوس آرام و چگونگی مقابله با شیوع ویروس ایبولا در غرب آفریقا را شامل می شود.
25مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین در پارلمان آلمان بوندستاگ برگزار شد.
مستر گورباچوف tear down this wall.
در مراسم ولف بایرمن، خواننده، شاعر و فعال اپوزیسیون در زمان آلمان شرقی، اشعاری را برای نمایندگان خواند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان زاده بخش شرقی است و او هم در این مراسم حضور داشت.
او لاس دیش نیشت فرهرتن این دیزر هارتن زیت دی آلزو هارتند.
دیوار 155 کیلومتری برلین در سال 1961 توسط آلمان شرقی بنا شد و پایتخت کنونی آلمان را به 2 بخش تقسیم می‌کرد. سقوط این دیوار در سال 1998 راه را برای اتحاد دوباره آلمان هموار کرد و دو کشور در 3 اکتبر سال 1990 بار دیگر یک پارچه درآمد. در ادبیات سیاسی معاصر از دیوار برلین به عنوان نماد پرده آهنین دوران جنگ سرد یاد می‌شود که اروپای شرقی تحت تسلط اتحاد جماهیر شوروی را از بخش غربی اروپا جدا می‌کرد. شیدایی جوانان با بیتل‌ها از کجا شروع شد؟ از اولین حضور تلویزیونی آنها در انگلیس یا اولین تور آنها در آمریکا؟ گزارشی درباره بیتل‌ها و اینکه چگونه شهرتشان عالمگیر شد. We'll be right back.
1343 فرودگاه کندی نیویورک، جان، پال، جورج و رینگو با استقبال 3000 تینیجر روبرو شدند. آنچه به شیدایی با بیتل ها معروف شد آغاز شده بود. بنیانگذاران بیتل ها دو تینیجر بودند، جان لنون و پال مکارتنی، و سپس جورج هریسون و رینگو استار هم به آنها پیوستند. اولین آهنگ آنها لاو می دو در انگلیس شماره 17 شد و دومین آهنگ پلیز پلیز می دوم شد. شیدایی با بیتل ها با اولین حضور تلویزیونی آنها در انگلیس شروع و سپس جهانی شد.
هیچ وقت احساس کردید که از سوی طرفدارانتون خطری متوجه شماست؟
گاهی بله، فقط وقتی تعدادشون زیاده، نه وقتی چند تا با اونا ملاقات میکنید.
اجراشون در تالار اولمپیای پاریس با اشتیاق همیشگی روبرو نشد، اما گله‌ای هم نداشتن. اولین آلبومی که در آمریکا منتشر کردن Meet the Beatles 11 هفته شماره 1 بود.
They're funny, you see. There are more boys than girls.
بیشتر پسر بودن تا دختر و اون جیغای همیشگی نبود، اما خب فریاد زیاد زده شد.
منظورت اینه که به جای جیغ زدن این بار با آهنگاتون گوش کردن؟ آره.
تبلیغات عظیمی برای آنها شروع شد و آنها دیگر نمیتوانستن بدون مزاحمت به یک شیرینی فروشی بروند. گاه کنسرت های آنها باعث شورش میشد. آنها را حتی به خانواده سلطنتی تشبیه کردند. با این وجود به خود مغرور نشدند. بسیاری از ناظرین گفتند محبوبیت آنها گذراست، اما همکاری لنون و مکارتنی در شعرنویسی حکم طلای موسیقی شد. تنها 3 سال پس از اولین آهنگشان آنها به عنوان اعضای امپراتوری بریتانیا شناخته شدند.
They were sent from the Prime Minister Downing Street to our manager's office and they were delivered.
خبر رو از دفتر نخست وزیری به دفتر مدیرمون فرستادن که اونم فرستاد برای ما که شهر دیگه ای بودیم. فکر کردیم میخوان ما رو ببرن سربازی. بعد که نامه رو باز کردیم فهمیدیم موضوع چیه.
علیرغم قانون مالیات بریتانیا، آنها در آستانه ثروتمند شدن بودند و از این بابت خوشحال بودند.
شنیدم تا آخر امسال میلیونر میشید.
خیلی خوبه.
فرصت کردید از این پول خرج کنید؟
کدوم پول؟
بهتون پول نمیده؟
نه ماشین خودش رو دیدی؟
دهه 60 رو به پایان بود و این 4 شهروند لیورپول ظاهر آراسته خود رو تغییر دادن. موسیقیشون پیشیده تر شد و عرفان در آن نفوذ کرد. استفاده از مواد مخدر و اختلافات سلیقه‌ای آثار شکاف در میانشون رو هویدا کرد. نهایتاً آشنایی جان با یوکو اونو زمینه را برای از هم پاشی بیتل ها فراهم کرد.
The front page news should be the fact that two people went to bed on the honeymoon. به نظر ما خنده داره که خبر صفحه اول روزنامه ها این باشه که عروس و دومادی در موثرشون همخوابگی کردن. ما جنبه مسخره اونو دیدیم، خصوصا در وین که شهری محافظه‌کاره. این تصاویر زیبا از میکروفون جلوی کیف یوکو است، انگار منتظرن کیف حرف بزنه. اما در مورد صلح جدی هستیم. اما همونطور که در آمستردام بهتون گفتم، همین برامون کافیه که باعث خنده مردم میشه.
هدف جدید جان و یوکو متقاعد کردن مردم به صلح بود. گروه در سال 1350 رسماً از هم پاشید و هر 4 عضو به تنهایی شروع به فعالیت هنری کردند.
به این ترتیب ما به پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا می‌رسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید www.ir.voanews.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.